بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث در نظام استنباط یا نظام جامعه استنباط از اینجا شروع شد که ما با در نظر گرفتن معنای استنباط و تعریف آن، که در این تعریف ما باید به حقیقت و ماهیت استنباط پی ببریم، باید به مقومهای این استنباط توجه کنیم. مقومهای استنباط بعد از تعریف فوجین و استنباط، استخراج شیعی یا استخراج حکمی هست، استخراج حکم هست یا استخراج حکم یا حق یا تکلیف. خب چیزی رو ما باید استنباط کنیم، از جایی چیزی رو باید استنباط کنیم. حالا این دقیقا ما چند رکن خواهیم داشت. یکی مستنبط ما چیست؟ حکمه یا حقه یا تکلیفه، یا این مستنبط ما باید مشخص بشه. یک مستنبطی ما داریم که این استنباط رو انجام میده، پس یه مستنبط یه مستنبط، و یک منبعی برای این استنباط ما باید در نظر بگیریم. از کجا باید این استخراج یا استنباط انجام بگیره؟ حالا این استخراج، اگر کلمه استخراج گفته بشه شاید عام باشه، یعنی همه موارد رو که بعداً مد نظر از عمل استظهار و بعد از بالاتر از استظهار که گفتیم استنباط یا استنتاق، همه اینها استخراج، ولی این استخراج مراتبی داره، مثلا استخراج حکم از منبعش. پس شد مستنبط و مستنبط و منبع استنباط، بعد قواعد استنباط و بعد روش های استنباط. چون منابع متفاوتن، قرآن اگر باشه یک روش شما برای قرآن ممکنه به کار برید، در حالی که اگر روایات باشه یا اگر منبع عقل باشه یا منبع اگر اجماع به عنوان منبع تلقی کنیم، هر کدام از اینها روش های خاص خودش را می طلبه. پس روش های استنباط هم قابل مطرح شدن هستند. این یک منظومه ای خواهد بود، به هم خاطر ما اسمش رو گذاشتیم نظام استنباط. خب قبل از اینکه ما به این منظومه بپردازیم، جا داره همونطوری که در بعضی کتب اصولی و در کتب فقهی هم مطرح شده که این استنباط چه حکمی داره، یعنی حکم شرعی خود استنباط. این استنباط لازمه، واجبه، چه جور واجبیه، کفایی عینی، به که بحث شده این میان اصولیین و میان فقها در همون آیات ادله حجیت خبر واحد معمولا میاد، آیه نفر میاد که در آیه نفر بحث لیتفقه فی الدین مطرح شده. به همین خاطر اگر یادتون باشه ما گفتیم که بحث اجتهاد و تفقه در دین یک بحث مهمیه، و ما اگر دنبال اجتهاد بگردیم با توجه به اون ریشه های تاریخی اجتهاد و مضمون بودنه اجتهاد و نیامدن این کلید واژه در متون قرآنی و روایی، ما با کلمه اجتهاد ممکنه دچار یک نوع سردرگمی بشیم، یا به عبارت دیگر ما در زمین دیگری داریم بازی میکنیم، نه در زمین قرآن و روایاتی که برای این عمل رسیدن به حکم شرعی یا کشف و استخراج حکم شرعی از واژه تفقه و فقه استفاده شده، نه از واژه دیگر. در قرآن هم دو واژه اومده، لیتفقهو و استنباط هم اومده، که لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هر کسی به استنباط نمیرسه، افراد خاصی اینا میتونن استنباط کنن. فقط این دو واژه اومده در قرآن، اما واژه اجتهاد اصلا نیومده. بعد ما این همه مقاله‌ای براتون گذاشتیم توی گروه و فرق این دو واژه، آثار فرق در مفهومی و آثاری که مترتب میشه بر این تفاوت مفهومی، که یکی از آثار این بود که در اجتهاد ما هیچ لزومی نداریم که به حکم واقعی دسترسی پیدا کنیم. و آقایون هم قانع شدن به این، گفتن خیلی خوب، اصلا ما چون ما مخطئ هستیم، خیلی خوب، ما ممکنه به حکم واقعی دسترسی پیدا نکنیم، حکم ظاهری هم اگر ما به ظهوری رسیدیم و عمل کردیم ممکنه مطابق حکم واقعی باشه، ممکنه نباشه. پس ما به احراز میکنیم، حد اکثر یه حکمی رو احراز میکنیم. این احراز اگر قطعی نبود، این اطمینانی و ظنیه، ظن معتبره، و این هم یه نوع حکم ظاهریه. و اما در اصول عملیه که اصلا هیچ بحثی از حکم نمیشه، اونجا یه وظیفه عملیه است. یعنی بحث اجتهاد رو به اینجا کشوندن که ما با ادله لفظیه و ادله عقلیه به یک حکمی دسترسی پیدا میکنیم که اون حکم ممکنه مطابق واقع باشه یا مخالف واقع باشه. در هر صورت اگر مخالف واقع بود ما معذوریم، اگر مطابق واقع بود که چه بهتر. ولذا بحث حکم ظاهری و واقعی و جمع بین حکم ظاهری و واقعی و این بحث‌های مفصل اونجا مطرح شده، به خاطر این رونده از اون بحث اجتهاد و فقاهت پیش اومده. اما اگر ما بحث را بر تفقه در دین بگذاریم، یعنی مبنا را بر این، و در تفقه فهم صحیح و دقیق مطلوبه، لذا گفتش که ما نفقه و کثیر همه ما تقول، اصلا ما نمیفهمیم، یا نه میفهمیم یعنی ما داریم درک میکنیم واقعا اون چی که شما میگویید. در فقه فهم و رسیدن به اون حکم واقعی مطرح میشه، در اجتهاد هیچ مطرح نیست و لزومی نداره هم مطرح، یا میشه یا نمیشه. خب آیا ما اگر قائل به فقاهت و تفقه شدیم مصوبه میشویم؟ میگیم نه، فقاهت ما را به مسیری میبرد که ما در روش رسیدن به حکم واقعی ما را یاری میدهد، چون ما دنبال فهم اون حکم هستیم. و قرآن هم دنبال این است که ما به هدالله برسیم، داره که هدالله یهدی بهی من نشا و لهدیناهم صراطا مستقیما. در هدیناهم این نیست که شما خلاف واقع برید، در هدیناهم دنبال این که ما به واقع برسیم. و لذا فرمود لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اونا به علم میرسن. پس اصل اولی به علم رسیدنه. وقتی برای شد ما به علم برسیم، ما باید مسیری را طی کنیم در استنباط، باید قواعدی را دنبال کنیم و روشی را به کار بگیریم که از منابع تشریع ما به حکم واقعی دسترسی پیدا کنیم. اصل بر اینه. حالا امکان خطا وجود داره، از کجا خطا به وجود میاد؟ یا اینکه ما منبع را در منبع بیراه میریم، از منبع انتظار غیر صحیحی داریم، تحمیل میکنیم بر منبع چیزی را، یا اینکه روشمون روش ناکارآمدیه، یا قواعد ما قواعد کافی نیست، مثل کسی که بخواد مثلا استنتاق کنه اما قواعد استنتاق را اصلا مراعات نمیکنه، یا استنباط میخواد بکنه قواعد استنباط را مراعات نمیکنه، طبیعیه که این سرش به سنگ میخوره و فکر میکنه که به جایی رسیده، باید استقراء کامل کنه، نمیکنه، یه آیه یا روایت از چشمش دور میمونه و در نتیجه یا مخصص یا مقید از دستش میره، یک حکم عامی رو مثلا فتوا میده در حالی که مقید داره یا مخصص داره. پس بنا را اگر ما بر این بگذاریم که مشرع و قانونگذار از ما خواسته به حکم واقعی دسترسی پیدا کنیم و تفقه در این دین را از ما خواسته، اون وقت باید سوال کنیم شارع مقدسی که ما را به تفقه وادار کرده، امر کرده به تفقه، که حالا این امر به تفقه سوال میاد، امر وجوبیه استحبابیه؟ خب آقایون به اینجا رسیدن که این وجوبه، چون برای این هدف از این تفقه انذاره و انذار برای رهانیدن مردم از عذاب الهیه، پس این تفقه واجب میشه. اگه تفقه واجب شد، حالا که همه نمیتونن، خود قرآن فرموده اون عده‌ای یعنی وجوب کفایی برش در نظر گرفته، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، بخشی از جامعه را برای تفقه به دین ملزم کرده. بنابراین وقتی شارع مقدس اومده گفته تفقه واجبه، سوال میکنیم روش رسیدن به تفقه در دین رو هم باز شارع مقدس طراحی میکنه برای ما، یا اون را اهمال میکنه و مهمل میگذارد و به خودمون واگذار میکنه؟ این یک سوال بسیار جدی است که ممکنه بعضی ها اصلا به این سوال توجه نکنند. و همونطوری که الان ما میبینیم در کتب اصولی، اصل یعنی حکم تفقه در دین را آوردن، اما روش تفقه در دین را نه در علم اصول گفتن و نه در فقه و نه در تفسیر قرآن بیان نکردن که روش قرآن، روش قرآنی برای تفقه در دین چه روشیه. اینجاست که یک سؤال بسیار جدیه و معمولا پاسخی ما نیافتیم به این عنوان، نه از مفسرین و نه از فقها و نه از اصولی.
این حکم وجود
نه از امر به تفقه، از اولا
اما به نتیجه اون
هر دو.
الان خود استنباط قواعدی هست که ما به وسیله اون به حدود خدا
بله قواعد، ولی میگم که قواعد کافی نیست. قواعد رو کی گفته؟ قرآن گفته یا قواعد رو ما داریم میسازیم؟ سوال قبلی شما فقها چجوری استنباط کردن بر چه اساس؟ به قواعدی. اون قواعد مندراری بوده، ابداعی خودشون بوده، یا اون قواعد از لغت گرفتن؟
کتاب و سنت و اجماع.
نه اون قواعد نیست، اون منابع. اینا منابع استنباطه، قرآن منبع استنباطه، یعنی مصدری است که از او شما استنباط میکنید، سنت هم همینطور. قواعد استنباط عرض کردیم همین اصول لفظیه و اصول عقلی، قواعد لفظی و عقلی استنباط. اضافه بر اون گفتیم کافی نیست کسی منبع و قاعده داشته باشه، یعنی اصول فعلی ما قواعد و منابع را در نظر میگیره، در مبحث حجت داره منابع را مطرح میکنه، حجیت کتاب، حجیت سنت، حجیت اجماع، حجیت عقل. در اصول لفظیه و عقلیه قواعد استنباط را داره مطرح میکنه. در اصول عملی هم روش استنباط وظیفه عملیه را دنبال میکنه، بیش از این نیست. اما اینکه این قواعد کجا و چگونه و کی به کار برده میشه، اینها را متکفل نشدن. اینها را شما یا باید برید در مجالس استفتا یاد بگیرید، یا باید برید دنبال کتاب هایی که به روش استنباط، طریق و استنباط الاحکام، محقق کرکی دارد، طریق و استنباط الاحکام، در اونجا شما روش را باید به کار بگیرید، یا از منبع دیگر شما برید در کتب استدلالی، مثلا برید در جواهر یا برید در حدائق، روش استنباط صاحب حدائق یا صاحب جواهر را کشف کنید. سه تا راه دارید شما برای رسیدن به طریق استنباط احکام. از استنباط های حاصل شده برید طریق و روش را کشف کنید، یا یک فقیهی مثل محقق کرکی طریق استنباط را برای شما ترسیم کنه که در یک رساله در صفحه این کار را کرده، یا مثل خود شیخ مفید، یا اینکه شما در کتب اصولی باید اینها را دنبال کنید که معمولا نیست، یا برید در مجالس استفتا که فقها عملا استنباط بکنند. خیلی خوب، پس ما الان با یک سؤال خیلی اساسی روبرو هستیم و اون که قرآن وقتی که فرمود ما کان المؤمنون لینفروا کافة، داره ما را بر حذر میکنه، میگه مبادا همه تون برید به جهاد. یک بند خدایی نذر کرده بود که مردم یک ده را ببره به زیارت عتبات، مثلا 100 نفر بودن، همه را برداشت با چند ماشینی ها پیما برد، ده خالی موند چیکار کنن؟ این ده که ازش حفاظت میکنه؟ کلانتریه، نمیدونم یک جای دیگه، کلی نیرو باید میورد تا این ده محافظت کنه، تا اینا 10 روز برن زیارت رو بیان. ما کانل مولیان فرو کافه، همه تون که برید کی اینجا رو حفاظت بکنه؟ دشمن نه شبیخون میزنه، همونطوری که در احد وقتی که سنگرها رها کردن 50 نفر، دشمن توانست اونجا بیاد و چیره بشه و به هم بزنه معادله نظامی رو. ما کان المؤمنون لینفروا کافة، خب پس این هشداریه. فلولا نفر من کل فرقه منهم، لولا نفره اینجا تحضیده، میگن ادات تحضید برای تشویقه، ولی اینجا از اون تشویقهای الزامیه، یعنی حتما باید انجام بدن. چرا؟ چون داره از عاقبت انجام ندادن داره یک هشدار میده، میفرماید که فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا. این تفقه یه نتیجه به نام انذار داره، که اگر انذار کردن مردم هوشیار میشن و از عذاب دوزخ در امان میمانن، یعنی به عبارت دیگر برای حفاظت از مردم، دین مردم حفظ بشه، دنیای مردم و آخرت مردم تأمین بشه، باید تفقه در دین انجام بگیره. این باید چه بایدیه؟ باید الزامیه. این باید اگر غیر الزامی بود، یعنی میتونه هیچ کس نره برای تفقه و مردم بمانن در جهالت خودشون و ندانن که دین خودشون را چگونه باید به دست بیارن و مردم در منجلاب گناه و عذاب الهی و گناهان گرفتار خواهند شد. بنابراین شارع که فرمود برید تفقه کنید، سوال میکنیم به چه روشی؟ خب از کجا قرآن فرموده؟ از همین قرآن، قل ان هدى الله هو الهدى هدى للمتقین، بعد فرمود کتاب هدى للمتقینه، بعد فرمود ان هدى الله هو الهدى. خب از این منبع شما استفاده کنید، یا ما آتاکم الرسول فخذوه، منبع دوم. و هکذا منابع دیگر، مثلا حجیت عقل را که قرآن بارها و بارها به گونه های مختلف بیان کرده. خب این نسبت به منبع با چه قواعدی؟ خب این قواعد را شما بعضی از این قواعد را اگر سنت را بخواییم به دست بیاریم، فرمود برای حجیت خبر واحد انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو، این یک قاعده. برای مواردی که شما به حکمی نمیرسید، فرمود ما کان الله چی؟ اون آیه شریفه که برای براءت ازش استفاده می شود، مثلا قاعده اینجا داره. و همینطور قواعد دیگری که حالا در یک بحثی من یه مقاله ای رو شاید داشته باشم براتون میفرستم، مجموعه قواعد اصولی قرآنی که قرآن صریحاً مطرح کرده و فقها اصولیون ما در کتب اصولیشون، حالا ما از کفایه اینا رو استخراج کردیم، قواعد اصولی قرآنی که در کفایه به کار برده شده چه قواعدی هستن. خب اما روش استنباط، سوال ما راجع به روش استنباط، روش استنباط را آیا قرآن تبیین کرده یا نه؟ پس به منبع توجه کرد، به قواعد توجه کرده، به روش هم آیا توجه کرده یا ما روش را انتخاب میکنیم؟ این سؤالی است که انشاءالله دوستان روش فکر کنن، ببینن چه آیاتی میتوانن دنبال کنن که روش یا روش های استنباط را در اونها میتوانن به دست بیارن. آیا قرآن مواردی آورده که استنباط را به ما یاد داده باشه در همین بحث‌های تاریخی یا بحث‌های غیر تاریخی یا بحث‌های تربیتی یا بحث‌های مختلف اجتماعی؟ اینها را انشاءالله بیشتر مورد کنکاش قرار میدیم. والحمدلله.